روسیه همزمان مقابله کنن. از این رو در دوره شوروی به این سمت رفتن که با چین هماهنگ بشن تا بتونن شوروی رو مهار کنن. در دوره فعلی با توجه به اینکه چین ظرفیت تبدیل شدن به قدرتی همتا با آمریکا رو داره، اونها این رو تغییر دادن و تلاش دارن که با روسیه رابطه‌ای رو ایجاد کنن و برای مقابله و مهار چین. این مسئله فرصت‌ها و تهدیداتی برای ایران داره. حالا بیایم دونه دونه بررسی کنیم. فرصت‌های ایران، یکیش ایجاد رابطه با اروپا، تفهیم قضایا به چین. به هر حال آمریکایی‌ها سمت و سوشون در تعامل با روسیه و فشار ایران اینه که بتونن یک گذار رو انجام بدن برای مهار چین. خب ایران اگه بتونه این قضایا رو به چین تفهیم کنه و بتونه نقشی رو برای خودش در چارچوب سیاست‌های دفاعی چین بتونه پیدا کنه، میتونه کمک‌های خاصی رو حالا از این کشور جلب کنه. موضوع بعدی که هوشمندی بیشتری میطلبه رابطه با اروپا است. به هر حال اروپایی‌ها هم وقتی تحت فشار روسیه و آمریکا قرار گرفتن به دنبال نقاط اتکای استراتژیک هستن. فعلا در رادارشون چین و هند مشاهده میشه، اما ایران به خاطر مناقشه برانگیز بودن امکان کمی داره. ایران به همین دلیل باید یک هوشمندی خاصی رو از خودش نشون بده. تهدید رابطه با اروپا برای ما اینه که ما می‌خوایم به چه نوعی به اروپا نزدیک بشیم؟ می‌خوایم از ترس ترامپ و برای مقابله با ترامپ بریم سمت اروپا، یا از ترس اینکه توسط روسیه دور نخوریم؟ این زاویه ورود ما خیلی مهمه. اگه بخوایم ضد روسیه تنظیم کنیم، عملاً در تله آمریکا افتادیم، چون هدفش اینه که یک گسستی رو بین چین، روسیه، ایران و کره شمالی به عنوان چهار قدرت شرقی ایجاد کنه. فرصت دیگه اینه که ما باید توجه اروپا رو به اقدامات نتانیاهو جلب کنیم. به هر حال دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشت آقای نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی رو صادر کرده. این دیوان حکم خودش رو بر اساس نفوذ اروپا صادر کرد و بلافاصله هم مورد استقبال کشورهای اروپایی، دولت‌های اروپایی قرار گرفت، در حالی که همون موقع آمریکایی‌ها اون رو محکوم کردن و دیوان رو به چالش کشیدن. مشخصه که نتانیاهو در صدد انتقام از اروپاست. به هر حال ردپاش هم، ردپای جریانات نزدیک به او هم در ایجاد ارتباط میان پوتین و ترامپ قابل مشاهده است. ما اگر توجه کنیم برای آزادسازی یکی از شهروندان آمریکایی که حالا در طی هفته‌های اخیر صورت گرفت، آقای ویتکاف نماینده ترامپ در عمر خاورمیانه راهی مسکو شد برای آزادسازی این شهروند آمریکایی، در حالی که همون موقع امکان داشت فرد دیگه از وزارت خارجه حضور پیدا کنه، اما نماینده یهودی ترامپ به این سفر رفت. خب هم آقای ویتکاف خودش یهودیه، هم خانم مورگان اورتگاس معاونش که در دولت نخست ترامپ سخنگوی وزیر خارجه بود، هر دو یهودی هستن. خب در ردپایی هم جریان نتانیاهو و جریان نزدیک به اون بر جا گذاشتن. ایران میتونه با تفهیم کامل قضایای به اروپا، به هر حال ما باید این رو بدونیم که هر اتفاقی میفته به صرف وجود یک ظرفیت دیگران به سمت ما نمیان، بلکه ما اگر این قضیه رو به اروپایی ها توضیح میدیم، ما اگر این قضایا رو به اروپایی ها توضیح میدیم، میتونیم که نقش خودمون رو هم در این بازی ها به اونها تفهیم کنیم. ما بدون اینکه نقشی رو برای خودمون در این بازی ها تعریف کنیم، نمیتونیم به صرف اینکه یک ظرفیت داریم از دیگران درخواست کنیم که ما رو به بازی راه بدن.
ساده ترینش ترانزیت هست حالا طبق چیزی که هست، و مهمترین مزیتیه که از ما سلب شده، دور زدن کشوران از مسیرهای مختلف. و بحث ترانزیت یک بحث وجه نقدیه که میتونیم نقدش بکنیم دیگه با اروپا، اگر چنانچه مذاکرات به اون سمت و سوی خوب بره و با اون دیدگاهی که اشاره کردید در تضاد با روسیه نباشه، بلکه به معنای همون رویکرد سیاستی باشه که چین در پیش گرفته، یعنی با همه دنیا داره تعامل میکنه و نیومده بگه من با ایران رابطه دارم به خاطر دشمنی ایران با آمریکا. تشکر میکنم آقای طالبی، استفاده کردیم. من جنبندی اگه بخوام داشته باشم صحبتتون رو، بحث حالا ساده ترین مبحثی که برای شنوندگان داشت، بحث ظرفیتیه که اروپا میتونه داشته باشه در زمینه حداقل رفع تحریم‌ها یا مناسبات سیاسی دیگه‌ای که میتونیم برای فشار بر رژیم صهیونیستی ازش استفاده بکنیم، و متناسب با اون هوشمندی در واقع وزارت خارجه ما رو میطلبه که در کوتاه مدت بتونه این خلأ رو پوشش بده و اون نقدی که الان شاید وارده اینه که ما خارج از گود نشستیم، خودمون رو کنار کشیدیم از این تحولات و داریم میبینیم که یه سری اتفاق میفته و این اتفاقات شاید پیامدهاش دامنگیر اون بشه و باید یک آمادگی نسبی حداقل داشته باشیم. فرصتایی که داره میگذره، شبیه همین جنگ اوکراین ابتداش یه فرصت بود برای ما در زمینه تعامل با روسیه که دیدیم بعضن تبدیل به تهدید شد با ورود ترکیه و اون تعاملاتی که برقرار کرد. تشکر میکنم آقای طالبی، استفاده شبتون بخیر، خداحافظ.
رو در رو، کاری از گروه تاریخ و معارف شبکه رادیویی جوان.
برگردیم به مطالبی که اندیشکده‌های دنیا گفتن. ما یک اشاره کردیم که شورای روابط خارجی آمریکا به نقل از در واقع ترامپ این مطلب رو مطرح کرده که متحدان اروپایی ما مفتخورهایی هستند که از سعه صد یا خوشبینی رؤسای جمهور قبلی آمریکا دارن سوء استفاده میکنن و اقدامات نابخردانه انجام دادن. این تحلیل در صدد این هست که بگه آمریکا در جنگ اوکراین نقشی نداشت و اگر جنگی رخ داده به واسطه تحریک کشورهای اروپایی بوده، اوکراین رو تحریک کردن بیاد جزء اتحادیه و اون هم به واسطه دشمنی که با روسیه ایجاد شده بود و روسیه هم دنبال منافع خودش بوده، بنابراین میخواد خودش رو منجی نشون بده، در حالی که ما شاهد این بودیم اصلا اون خلع سلاح هسته‌ای که اوکراین انجام داد بعد از فروپاشی شوروی بر مدار این بود که آمریکا امنیت اونجا رو برقرار میکنه. حالا در واقع میای مقایسه میکنیم با مصادیق واقع بینانه، میبینیم کاملا در تعارضه. اما در ادامه اشاره میکنه رفتار نامتجانس ترامپ با زلنسکی و پوتین یک سیاست واقعی است، بر مدار نظریات واقع بینانه در واقع این اتفاق داره میفته. اوکراین در ضعیف‌ترین موقعیت در بین همه طرف‌های درگیر قرار دارد و ترامپ ممکن است از این عدم تقارن با مذاکره علیه زلنسکی به همان اندازه که علیه پوتین مذاکره میکند استفاده کند. در واقع بهانه‌ای که این وسط مطرح میکنه اینه که اوکراین به ضعیف‌ترین نقطه خودش رسیده، بنابراین ما باید برای نجاتش به هر اهرمی چنگ بزنیم. اما نقطه جالب و به صورت نقد بخوام خدمتتون ارائه بدم که این اندیشکده بهش اشاره کرده، بحث مباحث مالی هست که در این گزارش مطرح شده. اون هم این هست که در شرایطی که عضویت کوتاه مدت در ناتو کنار گذاشته شود، بهترین گزینه برای اوکراین احتمال تضمین امنیتی است توسط سربازان اروپایی که برآوردی داشته حداقل 20 هزار سرباز اروپایی به همراه حمایت لوجستیکی و اطلاعاتی برای ساماندهی به وضعیت اوکراین نزدیک در واقع لازم است. بحث دیگه‌ای که مطرح کرده این اندیشکده، یعنی اومده عملا ناتو رو کنار زده، گفته اوکراین نمیخواد عضو ناتو بشه و باید یک سیستم دفاعی چند لایه رو براشون طراحی بکنیم. مبحث بعدی که این اندیشکده مطرح کرده بحث فراتر از این خصومت هاست که ترامپ میخواد سرمایه گذاری آمریکا در اوکراین رو جبران کنه. شکایت کرده که زلنسکی با ایالات متحده صحبت کرده و 350 میلیارد دلار برای وارد شدن به جنگی که نمیتونه برنده بشه هزینه کرده. در واقع این استدلالی هست که ترامپ داره، اینکه ما 350 میلیارد دلار از ما خواستن، اونم برای جنگی که پیروز نمیشن. و تا الان هم ادعای ترامپ نشون داده که 100 میلیارد دلار تا الان بیش از اون در واقع پرداخت شده. از این رو پیشنهاداتی که ترامپ اومده و مطرح کرده، بحث مباحث معدنی اوکراین و توجیه همین مسئله است که برآوردی که انجام شده ارزشش بیش از 11.5 تریلیون دلار هست در ازای وعده هایی که ترامپ داره میده و قرار هست که در واقع تو این معامله به نوعی امنیت اوکراین رو به نحوی حفظ بکنه. اما در انتها جمع‌بندی این اندیشکده اینه که ترامپ در تلاش برای پایان دادن به جنگ اوکراین حق دارد، اما یک توافق عجولانه به قیمت از دست دادن متحدان و شرکای ما که منظور اتحادیه اروپا است، یک اشتباه راهبردی خواهد بود. این امر دشمنان ما را جسورتر می کند، اتحاد ماورای اقیانوس اطلس را از هم می پاشد و چرخش به آسیا را دشوارتر خواهد ساخت. و شکستی است که میل ترامپ را برای دیده شدن به عنوان یک صلح طلب نهایی کاهش خواهد داد. این تحلیل اولی بود که اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا داشته. و بریم برگردیم با تحلیل دومی که مطرح شده در خدمتتون باشیم.
گفتن، شنیدن و فکر کردن را به صورت رو در رو دنبال کنید. با نگاه رو در رو تحولات جهان را عمیق‌تر تحلیل می‌کنید. رو در رو.
اما تحلیل دومی که از این اندیشکده مطرح شده و به نوعی پژوهشگر این اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا میاد میگه که باعث شگفت زدگی ماست اینه که آمریکا چرا اومد به قطعنامه رأی منفی داد. در ادامه میگه که ما درک میکنیم شرایط این رو که باید یک معامله شکل بگیره با اوکراین و اوکراین در این بازی. این اعترافیه که خود اندیشکده غربی داره، یعنی اندیشکده معتبر که بیش از یک قرن ازش گذشته، میاد میگه که بله ما وعده هایی بهشون دادیم، حمایت کردیم، ولی الان وقتمون رسیده که اون وعده ها رو برای ما نقد بکنن. یعنی این پیش فاکتوریه که داریم بهشون میدیم. این بحث تجارتی که شکل گرفته، این معادنی که در اختیار آمریکا داره قرار میگیره، حق آمریکاست، در حالی که اینها قبلتر و پیشتر گفته نشده. در ادامه بحث دوگانگی که برای اروپا شکل گرفته رو میپردازه بهش و میگه که نباید روابط به شکلی پیش بره که اتحادیه اروپا بخواد در واقع از این نادیده گرفته شدن بخواد فکر استقلال دیگه در سر بپرورونه. و پیشنهادی که به ترامپ میده اینه که منافع کشورهای اروپایی به طور خاص فرانسه، انگلیس و آلمان رو در پیش بگیره و به فکر اونها هم باشه. اما در انتها میاد مطرح میکنه که این امر به تنهایی نمیتواند توسط آمریکا و یک تنه بین پوتین و ترامپ انجام بشه. از نظر ایدئال مذاکره پوتین واقعیت‌های میدانی رو در بر میگیره و جاه طلبی هایی که در واقع روسیه در این میان داره، تا جایی که 4 منطقه از اوکراین رو اشغال کرده و میخواد اونا رو برای خودش داشته باشه. بنابراین در مذاکره میتوان گفت ما واقعیت‌های میدانی را میپذیریم، اما تو نیز قبول نکن پوتین دیگر در مورد 4 منطقه‌ای که گفته می‌شود بخشی از خاک روسیه هستند صحبت نکند. ما فقط خط را در جایی که الان است می‌پذیریم و این فرصتی از دست رفته برای دریافت این نوع پذیرش از سوی واقعیت‌های مورد نظر طرف مقابل است. در واقع این گزارش میاد در ابتدا مطرح می‌کنه که اول به لحاظ اقتصادی حقمون هست، وعده هایی که دادن تحقق اون کمک هایی که شده الان باید نقدش بکنیم، در ادامه سیاست دوگانه الان تو اروپا شکل گرفته باید اینو کنترل کنیم، مدیریت بکنیم. ولی این اندیشکده واقعیت رو کتمان نمی کنه. واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که الان روسیه، آمریکا تعیین کننده هستن و اون وسط ترامپ باید، یعنی پیشنهاداتی که مطرح شده حول اینه که ترامپ دست خالی نباید مذاکره رو ترک بکنه، در ازای اینکه داره اوکراین رو قربانی میکنه 4 امتیاز معنادار بگیره که بتونه با اون پرستیج به مقابله با تهدیدهای دیگه هم پیش بره. اما امیدوارم مطالبی که مطرح شد در این هفته براتون مثمر ثمر بوده باشه. من محمد علی رحیمی نژاد به اتفاق آقای امیری و مهمانان عزیزی که در این برنامه ما رو همراهی کردند، جناب آقای جهاد و آقای طالبی، از حضورتون خداحافظی میکنم. شب بخیر، خدا نگهدار.
آنده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مخلوق قبل از هر چیزی باید کتاب خالق بخونه. از اول که شروع کردیم جزء هشتم سوره انعام آیه 3-23 هستیم، با هم بشنویم.
و كذلك جعلنا في كل قرية اكابر مجرمیها لیمکروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون.
ما این گونه در هر دیاری مجرمان بزرگشو میگماریم، لیمکروا فیها، تا در اون قریه ها و مناطق حیله و فسق و فساد کنن. اما وما يمكرون إلا بأنفسهم، جز به خودشون نیرنگ نمیزنن، نمیفهمن که نتیجه این حیله ها به خودشون برمیگرده. سنت خدا اینه که به مکر و حیله پاسخ بده. و کذالک همین و کذالکه، کلمه کذالکه مال یعنی قصه جریان دارد. اینطور نیست که فقط ابو جهل در مقابل پیغمبر باشه، ابو لهب در مقابل پیغمبر باشه. و کذالکه جعلنا فی کل قریه، در هر قریه یک مرد صالحی که بوده دشمنانی هم بودن. جعلنا فی کل قریه اکابر مکرمیها، بعد میگه میگه جعلنا، ما قرار دادیم، یعنی فکر نکن کار دستمون در رفته. نه، ما خودمون میدونیم که این با اراده خودش دست به کارا میزنه. برنامه دولت اینه که به همه خونه آب و برق و گاز و اینها بده، ولو بعضی جاها سوء استفاده میکنن. خداوند با تو این دست من قدرت بده، بعد به من بگه اگر با این قدرت دست مظلومی رو گرفتی اجره، با این قدرت زدی تو سر مظلوم گناهه. اختیار دست خدا هست.
هر صبح 5 دقیقه با مؤنده.
اینجا میگه جعلنا فی کل قریتن اکابر مجرمی ها، یعنی برای افرادی نور قرار میدیم، یعنی یک رهبر معصوم، یک رهبر آسمانی قرار میدیم که در سایه هدایت رهبر معصوم یا در سایه نور ایمان راه خودشو پیدا کنه تو مردم. تو مناطقی هم افرادی را قرار میدیم که دست به فساد بزنن. ما اونا را مجبور نمی کنیم به فساد، آزادشون میذاریم، اونا خودشو دست به فساد بزنن. این که هر دور میگه جعلنا، یعنی چه کار خوبها چه کار بدها تو دستمانه. سنت خدا، برنامه خدا اینه که به همه امکانات بده تا هر کسی استعداد خوب و بده خودشون نشون بده. رهبران فاسد و مفسد ریشه فسادن، اکابر مجرمی حال یم کروفی ها، یعنی یه افراد دونه درش فساد میکنن، باقی هم دنبال خودشون میبرن و لزور قیامت میگن خدای انا اطعنا سادتنا و کبرانا، علت که ما بدبخت شدیم زنده باد گوی یه عده دیگه بودیم. و لزور روز قیامت هم میگن بابا انا کنا لکم تبعا، به رهبران فاسد میگن ما بل قربانگوی شما بودیم به روز سیاه نشستیم. فهل انتم مغنون، میتونید ما رو غنی کنید، یه دردی از ما دوا کنید امروز در جهنم و قیامت؟ میگن بابا اینا کلون فیام خودم تو جهنمی. بعد اینا نفرین میگن، میگن خدا یا عذاب اینا رو دو برابر کن، چون این رهبران هم کج رفتن هم ما رو عقب ها تو کج بردن، با پول و پلو و وعده و غرور و کف و سود و صلوات بالاخره ما منحرف کردن. خدا میگه لکلن ضعفن، هر دوتون دو برابره. اما رهبران دو برابره، هم کج رفتن هم یه عده رو کج کردن. شما ضعیفم عذابتون دو برابره، چون هم کج رفتید هم با کفی که زدید کج رو تشویق کردید. خدا تو به حق محمد و آل محمد دست اونو بگیر، درست بفهمیم، درست فکر کنیم، درست عمل کنیم. خیال نکنیم سرمایه داریم ولی یه گاو صندوق گوشتی باشیم. خیال نکنیم زرنگیم و حال که دینمون رو دادیم، پول جمع کردیم. چی رو دادیم؟ صداقت، شرف، رحم، مروت، ایثار، اخلاص، محبوبیت، همه رو دادیم. چی جمع کردیم؟ اسکناس. چی دادی؟ چی گرفتی؟ قرآن میگه که و ما هم کرون الا به انفسهم. این تدبیرها همش ذرهش به نفع خودشونه. شرف انسانیت داده، یه مقدار پول جمع کرده، باخته. خدای ما رو از باخته های دنیا و آخرت قرار نده. و السلام علیکم و رحمت الله.
با من بدیدم روی تو، ای ماه و شمع روشنم، هر جا نشینم خرمم، هر جا روم در گلشنم، من آفتاب انورم، خوش پرده ها را بردرم، من نوبهارم آمدم، تا خارها را برکنم. تو عشق زیبای منی، هم من تو هم هم تو منی، خشمین توی روزی توی، هم شادی و هم درد و غم، لطف تو ثابت می شود، جان من عاشق می شود، بر قهر سابق می شود، چون روشنایی بر ظلم، چون روشنایی بر ظلم.
وسایل خونه فنراشو زدی بیرون، همه رو باید عوض کن.
چیش کاری نداری که ما میشیم میریم سرا، همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفع کیش، چی سرایی، چی قسطی، چه و چی کار کنم، زامن کجا بیارم؟ اینو جواب بده.
سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب. پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده.
سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟ بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
شنیدن قصه ها در دنیای پادکست ها.
گزینه اول این بود که ما در واقع یک نسخه آزمایشی از این پادکست ارائه بدیم، مثلا یک فصل 20 تایی داشته.
واقعیتش حسین یه طرح اولیه‌ای داشت برای شروع و میخواست این کار رو استارت بزنه.
از همه ظرفیت های صدام استفاده میکنم، ممکنه یک جایی صدای من اصلا لزومش باشه که بد برسه به مخاطب. من اون مدلی کار نمی‌کنم بگم سلام عرض می‌کنم عرض ادب دارم.
آشنایی با پادکست و پادکسترها در باشگاه پادکسترهای جوان، شنبه تا سه شنبه ساعت 20 رادیو جوان. رادیو جوان حامی پادکسترهای جوان.